بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و روسیه بر سر رویارویی هواپیماهایشان بر فراز گوام با یکدیگر به توافق نرسیدند. سازمان ملل خواستار مدارک بیشتری درباره ادعای گرجستان راجع به حمله موشکی روسیه به آن کشور شد. مسئولان گرجستان به سرکوبی رسانه‌های گروهی مخالف دولت آن کشور متهم شدند. با سلام، امروز 19 مرداد ماه 1386 برابر با 10 ماه اوت سال 2007. در یک ساعت آینده آخرین تحولات ایران و جهان را در گزارش‌ها و گفتگوهای مجله شامگاهی رادیو فردا به اطلاع می‌رسانیم. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها از محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها را با مروری بر رویدادهای بین المللی آغاز می‌کنیم. مسئولان روس و آمریکایی بر سر اینکه آیا هواپیماهای جنگیشان روز گذشته بر فراز اقیانوس آرام در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا با یکدیگر رو در رو شدند یا نه، به توافق نرسیدند. مسئولان روس می‌گویند هواپیماهای جنگی آمریکا برای بستن راه بر دو فروند بمب‌افکن TU-95 نیروی هوایی روسیه که در نزدیکی محل رزمایش ارتش آمریکا در پیرامون جزیره گوام پرواز می‌کردند، به سرعت وارد عمل شدند. اما به گفته مسئولان آمریکایی این هواپیماهای روس چندان به محل رزمایش در گوام نزدیک نشدند که نیازی به مقابله با آنها باشد. پاسکال گایاما، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید پیش از تشکیل نشست فوق‌العاده آن شورا به اطلاعات بیشتری درباره ادعای گرجستان راجع به حمله موشکی روسیه به آن کشور نیاز است. به گفته آقای گایاما، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند که پیش از هر گونه اقدامی در این زمینه منتظر دریافت اطلاعات بیشتر درباره ادعای تفلیس به خصوص از سازمان همکاری و امنیت اروپا بمانند. تفلیس مدعی شده که دو هواپیمای نیروی هوایی روسیه به حریم فضایی گرجستان تجاوز کردند و در گیرودار همین تجاوز یکی از آنها موشکی نیز شلیک کرده که منفجر نشده است. مسکو این اتهامات را بی پایه دانسته است. هواداران گروه‌های اپوزیسیون در گرجستان مسئولان دولت آن کشور را به سرکوبی رسانه‌های گروهی مخالف حکومت تفلیس متهم کردند. این اتهام در حالی ایراد شده که مسئولان دولتی گرجستان کارمندان دفاتر یک روزنامه و یک شبکه تلویزیونی اپوزیسیون آن کشور را از محل کارشان در ساختمانی متعلق به وزارت توسعه اقتصادی به زور بیرون راندند. وزارت توسعه اقتصادی که تصمیم به فروختن این ساختمان دارد میگوید ساکنان این ساختمان که به زور از آنجا بیرون رانده شدند از پرداخت اجاره بها سر باز می‌زدند. به گفته همین مسئولان به آن دسته از ساکنان این ساختمان که اجاره بهایشان را پرداختند تا روز فروش آن ساختمان اجازه داده می‌شود که در آنجا به کار خود ادامه دهند. و اما در خاورمیانه، به گفته پلیس بغداد امروز با انفجار بمبی کار گذاشته شده در یک خودرو در شهر عمدتاً کردنشین کرکوک در شمال عراق دست کم 6 غیر نظامی از جمله 2 زن و 1 کودک کشته شدند. شهربانی عراق میگوید در این انفجار چندین تن دیگر نیز مجروح شدند. این حمله در حالی روی داد که برای جلوگیری از چنین عملیاتی رانندگی در کرکوک همزمان با یکی از مهمترین ایام زیارت شیعیان ممنوع اعلام شده بود. و پیش بینی می شود که سازمان ملل متحد بر پایه قطعنامه‌ای که امروز در شورای امنیت آن سازمان به رأی گذاشته خواهد شد، نقش بزرگتر و گسترده‌تری را در عراق بر عهده گیرد. این قطعنامه به سازمان ملل متحد اختیار خواهد داد که در راه برقراری آشتی ملی میان جناح‌های درگیر جنگ و نیز گفتگو با کشورهای همسایه عراق تلاش کند.
محمد زرقامی خلاصه مهمترین خبرها را به اطلاعتان رساند. و ما در میان مطالب مجله امشب: اعلام همبستگی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری 34 کشور جهان در روز اقدام بین المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمد صالحی. اوسانلو و صالحی به زندان اوین انتقال یافتند. آیا چین در راه تحریم علیه ایران مانع تراشی می کند؟ و و بانک جهانی برای کمک به جمهوری اسلامی به باد انتقاد گرفته شده است. همانطور که در اخبار شنیدید، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری 34 کشور جهان در روز اقدام بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمد صالحی همبستگی خود را با فعالان کارگر در ایران ابراز داشتند. به گزارش وبسایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، این سازمان بزرگ کارگری به همراه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری خواستار برگزاری این روز و آزادی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز شده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در گفتگو با رادیو فردا مراسم دیروز پنجشنبه به نشانه همبستگی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان با فعالان کارگری در ایران را فوق‌العاده می‌نامد.
Yesterday we saw workers worldwide answering the call for help from their colleagues in Iran.
دیروز مشاهده کردیم که کارگران سراسر جهان به درخواست ما برای کمک به همکاران خود در ایران پاسخ مثبت دادند. من گمان می‌کنم که دولت ایران در حال بررسی حجم بسیار زیاد درخواست‌ها، ملاقات‌ها و نامه‌هایش که دیروز دریافت کرده، به علاوه بازداشت دیروز فعالان کارگری در ایران نشان دهنده آن بود که دولت ایران تا چه اندازه نگران عقایدی هستند که با رفتارش در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است. من فقط امیدوارم که مقام‌های ایرانی بفهمند که حملات به کارگران و حقوق آنها تا چه اندازه خام و بی‌تأثیر است و این راهی که آنها می‌روند راه درستی نیست.
در همین حال به گزارش وبسایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، لندن یکی از شهرهایی بود که اعضای اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا تجمعی اعتراض آمیزی را برگزار کردند. دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در این مراسم گفت: ما مصمم هستیم تا اطمینان پیدا کنیم آنهایی که از حقوق ابتدایی سندیکایی خود دفاع می کنند در این کار آزادی عمل دارند. آزادی تشکلیابی و آزادی بیان از جمله اصولی هستند که دولت ایران آنها را به عنوان عضوی از سازمان بین المللی کار آیلو به رسمیت شناخته است. آقای کاکرافت سپس تأکید کرد رفتاری که با آقایان اوسانلو و صالحی انجام می گیرد برخلاف تمام اصول بین المللی است. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین نامه‌ای با مضمون درخواست برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تسلیم کرد. بر اساس این گزارش، تظاهراتی در الجزیره، استرالیا، اتریش، بلاروس، بلژیک، کانادا، مصر، فرانسه، آلمان، هندوستان و اندونزی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی برگزار شد. همچنین در فنلاند، ژاپن، اردن، مالزی، مراکش، نپال، هلند، نروژ، پاکستان، فلسطین، پاناما، رومانی، روسیه، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، تونس، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و یمن نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در همین ارتباط در این کشورها نامه‌هایی نیز به هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد. در این نامه‌ها از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است که منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو فعال کارگر زندانی در ایران، هر چه زودتر آزاد شوند.
پس از گذشت یک روز از بازداشت چند تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نزدیکی منزل منصور اوسانلو، گزارش می‌رسد که آنان به زندان اوین انتقال یافتند. ابراهیم مددی، یعقوب سلیمی، ابراهیم گوهری، داوود رضوی و همایون جابری در روز اقدام بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره این سندیکا، و محمود صالحی، بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، بازداشت شدند.
اکبر شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، با اشاره به بازداشت چند تن از اعضای هیئت مدیره این سندیکا در روز پنجشنبه 18 مرداد به رادیو فردا میگوید:
طی مراجعه‌ای که دیروز به کلانتری 147 نارمک داشتیم، حضور 5 نفر از اعضای سندیکا به نام آقای مددی، آقای رضوی، آقای یعقوب سلیمی، آقای همایون جابری، یکی از دوستانشون اونجا با مترجم شد که و رویتون کردیم و حتی از دور سلام علیکم باشون کردیم. ما تا ساعت 8:00 اونجا بودیم، نتیجه نگرفتیم. گفتن که فردا صبح اینا رو برای دادسرای عمومی میفرستن. از این برم که پیگیری مسائل آیه گوهری که اصلا معلوم نبود که اون روز کجا برده بودن، باز پلیس امنیت کلانتری 127 رفتیم، جواب ما ندادن و دیگه دستمون به جای بند نبود که رفتیم. امروز صبح ساعت 6:45 به کلانتری 147 مراجعه کردیم. اونجا به ما گفتن که یک ساعت پیش، یعنی ساعت 6، اینا رو بردن به بازداشتگاه اطلاعات. گفتم آدرس این کجاست؟ به ما هیچ جوابی ندادن. ما گفتم آدرس محل بازداشتگاه به ما نگفتم.
آقای شهابی اضافه می کند که اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به کلانتری 127 و بازداشتگاه پلیس امنیت در میدان سپاه مراجعه کردند که پاسخی به آنها داده نشد. این فعال کارگری اشاره می کند که همسر و پسر آقای مددی و همسر آقای رضوی سپس به کلانتری 127 مراجعه کردند.
اونجا هم گفته بودن که نه اینجا نیستش، با پافشاری که خانم مددی داشته که آقای مددی مریض هستش و گرس باید بخوره اینا، گفته بودن خب حالا که شما دارین اینجا گرس ها رو بدیم به ما، ما بهشون میرسونیم. از من هم که خب پسرش گفته بود که خب آقا اگر اینجا هستش خب ما بدونیم، خب کاری اگر جایی باید مبارزه کنیم بریم. اینا هم گفتن که حالا فکر کنید اینجا هستش، حالا شما کاری که از دستتون بر نمیاد. به هر حال اونجا باز برگشتیم، ما اومدیم طرف باز کلانتری 147 اتفاق همسر آقای مددی و آقای رضوی و پسرشون.
به گفته این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در کلانتری 147 به آنان گفته شده است که بازداشت شدگان با حکم قاضی به زندان اوین انتقال داده شدند. در این ارتباط یانک کوچکیویچ، مدیر امور انسانی و سندیکایی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری به رادیو فردا میگوید که اگر فعالان سندیکایی بازداشت شده فوراً آزاد نشوند، این سازمان بزرگ کارگری در جهان شکایت جدیدی را به سازمان بین المللی کار آیلو ارائه خواهد داد. آقای کوچکیویچ بر این اعتقاد است که اقدام نیروهای امنیتی به طور کامل برخلاف اصول بین المللی بوده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه مذاکراتی که بلندپایگان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به هدف تنظیم تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آورند، دو کشور از چین درخواست کردند که به تحریم‌ها بپیوندد و با برقراری مجازات مؤثرتر علیه دولت ایران موافقت کند تا دولت مردان تهران از برنامه‌های هسته‌ای خود عدول کنند. گزارشی در این باره از فرین عاصمی.
استیوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و مسئول جلوگیری از تامین راه‌های مالی گروه‌ها و حکومت‌های حامی تروریسم، در ادامه مذاکراتی که در اسرائیل با مقامات این کشور درباره ایران انجام داده، راه‌های برقراری دو نوع تحریم علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. یک نوع تحریم‌ها از طریق شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و نوع دیگر مجازات‌هایی است که کشورها می‌توانند مستقلاً و خارج از چارچوب شورای امنیت علیه دولت ایران قرار کنند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در شماره امروز خود جمعه نوشته است اسرائیل و آمریکا نگرانند که کشور چین همچنان یک مانع بزرگ بر سر مسیر برقراری مجازات‌های جدید علیه دولت ایران باشد و به تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا و اسرائیل مایل به گنجاندن آن در قطعنامه پیشروی شورای امنیت علیه تهران هستند نپیوندد. نیکولاس بیرنز، معاون وزیر خارجه آمریکا که سرپرست هماهنگی تلاش‌های آمریکا در برقراری مجازات‌ها علیه دولت ایران است، روز دوشنبه 6 اوت در بیانیه‌ای در واشنگتن گفته بود چین در پیوستن به اعمال مجازات‌ها علیه دولت ایران کمتر علاقه‌مندی نشان داده است. نیکولاس بیرنز افسوده بود جهان باید با یک صدای واحد با دولت ایران سخن بگوید و ادامه تلاش‌های ایران برای رسیدن به توانایی تولید جنگ‌افزار هسته‌ای برخلاف خواست جامعه جهانی است. نیکولاس بیرنز خطاب خود را مستقیماً به سران چین کرده و گفته بود به ما در متقاعد کردن دولت ایران به عقب‌نشینی از طرح‌های هسته‌ای این کشور کمک کنید. در این حال اسرائیل و آمریکا از اینکه روسیه اخیراً تکمیل و بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر را به دادن پاسخهای روشن ایران به ابهامات مربوط به طرح‌های اتمی موکول کرده، ابراز خرسندی کرده و آن را یک گام مهم از سوی روسیه تلقی کردند. دو کشور ابراز امیدواری کردند که روسیه سرانجام منافع خود را در مناسبات با آمریکا و همپیمانان غربی آن به منافعش در قبال جمهوری اسلامی ایران ترجیح دهد. عدم تحویل نخستین محموله سوخت اتمی از سوی روسیه به ایران برای بکارگیری در نیروگاه اتمی نیز از سوی اسرائیل و آمریکا به عنوان گام مهم دیگری از جانب روس‌ها در برتری دادن منافع خود با آمریکا و جهان غرب بر حفظ روابطش با دولت ایران تعبیر شده است. استوارت لوی که ماه مارس گذشته نیز اندکی قبل از صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت در سفر به اسرائیل با بلندپایگان این کشور درباره تنظیم مجازات‌ها علیه طرح‌های هسته‌ای ایران رایزنی کرده بود، در سفر تازه خود به اسرائیل با وزیر خارجه این کشور و شماره دیگری از مقامات اسرائیلی از جمله رئیس موساد دیدگاه‌های این کشور را در مورد مجازات‌هایی که اسرائیل علیه ایران برای قطعنامه‌های پیشروی شورای امنیت پیشنهاد می‌کند جویا شده است. استوارت لوی در سال‌های اخیر رشته تلاش‌های ایرانی در سطح بین‌المللی به هدف قانع کردن کشورهای مختلف به برقراری تحریم‌ها علیه دولت ایران به عمل آورده است. به نوشته جروزالم پست، شورای امنیت زودتر از ماه سپتامبر پیشنویس قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار نخواهد داد. مقامات اسرائیل میگویند اثرات تحریم‌ها علیه ایران تا حد زیادی آشکار شده، ولی دولت ایران مدعی است این گام‌ها بی اثر بوده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد در ایران سهمیه بندی بنزین تأثیر چندانی در مهار مصرف نداشته است، زیرا بنزین همچنان ارزان است و رانندگان با پیش خرید سهمیه 6 ماهه اجالتاً از محدودیت می‌گریزند. این بخشی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره مصرف بنزین در ایران است. توضیحات بیشتر از آرمان مصطفی.
آژانس بین‌المللی انرژی که در پاریس قرار دارد، در آخرین گزارش ماهانه‌اش در مورد بازار نفت به طور نمادین به وضعیت ترافیک در تهران اشاره کرده که به سطح پیش از سهمیه بندی بنزین بازگشته است. آژانس آمارهای رسمی ایران مبنی بر کاهش مصرف بنزین به میزان 30% در ماه ژوئیه گذشته را مورد تردید قرار می‌دهد و می‌نویسد به احتمال زیاد کاهش مصرف بنزین ناچیز بوده است، زیرا تغییر چندانی در عادات و رفتار رانندگان ایرانی دیده نمی‌شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، برنامه دولت ایران برای کاهش واردات بنزین که 40% مصرف داخلی را شامل می شود دو نقص دارد. نخست این که قیمت بنزین همچنان بسیار پایین است، تقریبا لیتری 12 سنت، و دوم این که به رانندگان اجازه داده شده است سهمیه 6 ماه خود را پیش خرید کنند. به این ترتیب دولت روز برخورد با کمبود واقعی را به عقب می اندازد. انتظار می رود دولت در ماه سپتامبر آینده قیمت آزاد بنزین را اعلام کند، قیمتی که از همکنون موضوع اختلاف نظرهای عمیق است. به گفته آژانس، دولت ایران میان دو گزینه از نظر سیاسی دشوار قرار گرفته است. اگر قیمت بنزین را گران تعیین کند، با خطر افزایش تورم روبرو می شود و با احتمال تکرار آشوب‌هایی که در آغاز سهمیه بندی بنزین رخ داد. ولی از سوی دیگر با واقعیت‌های اقتصادی روبروست که محدود کردن یارانه هنگفت انرژی و کاهش واردات روز به روز گرانتر بنزین را ضروری می‌کند. یک ملاحظه استراتژیک دیگر نیز وجود دارد و آن کاهش آسیب‌پذیری کشور به سبب وابستگی به واردات است، در صورتی که پرونده فعالیت‌های اتمی به محدود کردن واردات ایران بیانجامد. هرچند که در این حالت به نظر آژانس بین‌المللی انرژی دسترسی جمهوری اسلامی به بازار سیاه می تواند یک راه حل باشد. اگر سیستم سهمیه بندی نگهداری شود اما سهمیه کافی نباشد، قیمت بنزین برای مصرف کنندگان کلان را در عمل بازار سیاه تعیین خواهد کرد. در نتیجه قاچاق بنزین به خارج از ایران احتمالاً متوقف می شود. برخی از مصرف کنندگان مانند تاکسی ها حتی ممکن است فروش سهمیه خود در بازار سیاه را عملاً سودمندتر از کار کردن تشخیص دهند. آژانس معتقد است که در نهایت مصرف بنزین در ایران احتمالاً کاهش خواهد یافت، ولی هشدار می‌دهد که بازار سیاه هم می‌تواند نرخ تورم را بالا ببرد و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش دهد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. و اما خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز جمعه در گزارشی به بررسی فشارهای آمریکا برای انزوای مالی ایران پرداخته و نوشته که علارغم تلاش‌های دولت آمریکا، ایران هنوز می‌تواند با مطرح کردن پیشنهادهای خوب تمامی تحریم‌ها و فشارها را بی‌اثر کند. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
میکال هربرگ از رؤسای پیشین یک شرکت بزرگ نفتی و عضو فعلی دفتر ملی تحقیقات آسیا می‌گوید این ایرانی ها هستند که ما را دچار تحریم می کنند و نه ما آنها را. از طرف دیگر شرایطی که ایرانی ها به شرکت های انرژی و نفتی پیشنهاد می کنند خیلی سخت و پیچیده و ضعیف است و احتمال بازگشت سرمایه برای آنها هم در برابر ریسکی که می کنند خیلی پایین است. حتی شرکت های چینی که در به در دنبال سرمایه گذاری در کشورهای مصیبت زده ای مانند سودان هستند از سرمایه گذاری در بازار نفت و انرژی ایران حذر می کنند. ایران در حال حاضر درآمد بسیار بالا و خوبی از فروش منابع نفت و گاز دارد، اما با توجه به اقتصاد نابسامان جمهوری اسلامی نمیتواند سرمایه گذاری لازم برای حوزه های نفتی و گازی را جلب کند. این کار در دراز مدت ممکن است باعث ورشکستگی اقتصاد ایران شود. بسیاری از کارشناسان سرمایه گذاری خارجی میگویند اگر جمهوری اسلامی شرایط سرمایه گذاری در آن کشور را آسان تر کند میتوان با ایران مشارکت کرد، اما این کار مخالف با شعارهای محمود احمدی نژاد است که بر پایه آنها حکومت تهران به دنبال خودکفایی و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم است. جمهوری اسلامی ایران بهترین راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را قراردادهای بایبک یا بیع متقابل می‌داند که در برابر مشارکت در سرمایه‌گذاری به جای پرداخت پول نفت و گاز می‌دهد و در پایان مالک تأسیسات می‌شود. آقای هربرگ می‌گوید که حتی این کار هم در تجارت با ایران به سود نیست، چرا که در قراردادهای بیع متقابل با ایران در حال حاضر حدود 10% سود به سرمایه گذار می رسد که به صرفه اون نیست. در شرایط عادی بایبک باید 12% سود داشته باشد تا به نفع سرمایه گذار باشد و در منطقه مانند ایران و با ریسک بالای سرمایه گذاری سود 15%ی به صرفه است.
و اما روزنامه واشنگتن پست در مطلبی که امروز جمعه چاپ کرده از سیاست‌های بانک جهانی و کمک این بانک به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. بانک جهانی قرار است در قالب 9 پروژه دولتی یک کمک مالی 1,350,000,000 دلاری به ایران اعطا کند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
واشنگتن پست این انتقاد را کرده که هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم شورای امنیت سازمان ملل تشخیص دادند که ایران قوانین معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی NPT را زیر پا گذاشته است و شورای امنیت نیز به همین دلیل ایران را تحریم کرده است. حالا چرا باید بانک جهانی به ایران کمک مالی کند؟ آمریکا که بزرگترین تأمین کننده بودجه بانک جهانی است، مبلغ 940 میلیون دلار در سال جاری به بانک واریز کرده، اما در همین سال جاری هم بانک جهانی قرار است 220 میلیون دلار به ایران کمک کند. این روزنامه انتقاد کرده که آمریکا در جمع هیئت مدیره بانک حق وتو ندارد و از این رو نمیتواند کمک های مصوب هیئت مدیره را متوقف کند. همزمان هر چند که حتی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا هم میدانند که ایران در تضاد با شورای امنیت سازمان ملل عمل میکند، اما آنها حاضر نشدند در بانک جهانی تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را اجرا کنند. واشنگتن پست در ادامه به رقم بالای فروش نفت ایران اشاره کرده و گفته جمهوری اسلامی در حال حاضر روزانه 2,600,000,000 بشکه نفت خام صادر می‌کند که در سال گذشته درآمد نفتی ایران بالغ بر 50 میلیارد دلار در سال بود و در نتیجه به کمک بانک جهانی هم نیازی ندارد. مارک کرک نویسنده این مطلب از رئیس جدید بانک جهانی رابرت زولیک خواسته که به پیشینه خود بازگردد و کار درست را انجام دهد. آقای زولیک پیشتر معاون وزیر خارجه آمریکا بوده و از روند کار دایره مبارزه با تروریسم آن وزارتخانه آگاه است. دایره پیکار با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا به دنبال فشار مالی بر جمهوری اسلامی است و تلاش می‌کند بانک‌های بزرگ بین‌المللی رابطه خود با ایران را قطع کنند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شادی صدر یکی از وکلای مدافع مکرمه ابراهیمی از متهمان پرونده‌ای که در ایران به پرونده سنگسار تاکستان مشهور شده است، درباره اجرای حکم جعفر کیانی دیگر متهم این پرونده که در اواسط تیر ماه همزمان با هفته قوه قضاییه و با نادیده گرفتن دستور توقف آن از سوی آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه سنگسار شد، گفته جعفر کیانی هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده است. این وکیل مدافع میگوید هیچ شاهدی نیز در پرونده موجود نیست و قاضی صرفاً با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است. محمد زرقامی در گفتگو با سعید اقبالی دیگر وکیل مدافع پرونده از چگونگی اجرای حکم پرسیده است.
تیم جدید وکلای مدافع مکرمی ابراهیمی از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون چگونگی سنگسار آقای کیانی خبر دادند. آن گونه که شادی صدر گفته است، با اصرار ویژه قاضی اجرای احکام مبنی بر اجرای حکم سنگسار درباره این دو نفر و روابط او با کمیسیون عفو و بخشودگی برای جلوگیری از بخشش آنها، حکم سنگسار درباره جعفر کیانی به مرحله اجرا درآمده. سعید اقبالی جزئیاتی از شیوه اجرای حکم جعفر کیانی را بازگو می‌کند.
خارج کردن جعفر از زندان به نظر میرسه خیلی قانونی نبوده و اونجوری که مسئولای زندان میگفتن وقتی که میخوان ایشون رو از زندان خارج کنن توی نامه احضارشون بحث اجرای حکم اصلا مطرح نشده بوده و بحث برای توضیحات نمیشه شده بوده، در صورتی که در مواردی که برای اجرای حکم هست میگن که برای اجرای حکم مواردی که برای رسیدگی و بازپرسی هست میگن برای بازپرسی و امثال اونجوری که شاهده عینی گفتن بعد از اینکه از زندان ایشون رو تحویل میگیرن به روستایی میبرن و اونجا با هماهنگی که خودشون انجام داده بودن حکم رو اجرا میکنن. اون چیزی که بعضی از سربازایی که حاضر بودن گفتن نحوه اجرا منطبق با قانون مجازات اسلامی نبوده و سنگایی که استفاده شده خیلی سنگای بزرگی بوده. البته من در عکسایی هم که یه خانم خبرنگار اونجا رفته بودن و از محل اجرا گرفتن تمام سنگ‌ها خیلی بزرگی بود. حالا گذشته از اینکه آیا این مجازات انسانی هست یا نه، همون قانون هم به نظر نمیسته و این خصوص اجرا نشده و اون چیزی که گفته شده بعد از اجرای حد هنوز جعفر فوت نشده بوده، پزشکانی میاد میگه فوت نشده، یکی از آقایون یک سنگ خیلی بزرگ سر جعفر میکوبه و باعث متراشی شدن جمجمش میشه، اون چیزی که به اساس گفته شده عینی.
پس از اجرای این حکم، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اعلام اینکه حکم قطعی بوده، اجرای آن را از نظر قانونی بدون اشکال دانست. به اعتقاد سعید اقبالی، از آنجا که قوه قضاییه مسئول و متصدی اجرای صحیح احکام است و با توجه به شایعاتی که در این باره وجود دارد، قوه قضاییه باید پرونده این تخلف قضایی را پیگیری کند.
از همون فردای اجرای حکم چند روز پس از اون این شایعه وجود داشت که برای قاضی صادر کننده و اجرا کننده حکم تشکیل پرونده شده در دادگاه اسلامی قضات، حتی گفتن که قاضی معلق شده، ولی مراجعه که ما کردیم قاضی که همچنان برخواد و سرپستش هست، ولی اینکه واقعا آیا پرونده تشکیل شده یا نه، پرونده مراحل رسیدگیش به اطلاع عموم برسه، خب ما اطلاع نداریم.
در چنین شرایطی شادی صدر نیز از احتمال شکایت خانواده جعفر کیانی علیه قاضی پرونده و مجریان حکم به دادسرای انتظامی قضات خبر داده است. سعید اقبالی میگوید اگرچه این مسئله نمیتواند تأثیر مستقیمی بر پرونده موکلش بگذارد، اما طرح آن را از دو جهت قابل تأمل میداند.
اگر این نوع تخلفات هرچند کوچیک پیگیری نشه، ممکنه ما موارد مشابهی رو ببینیم از قضات یا مامورای اجرای احکام یا قضات اجرای احکام و حتی ممکن اگه پیگیری نشه در خصوص مکلمان اتفاق بیفته. این از یک جهت. از جهت دیگه اگر پیگیری بشه، خب ما میتونیم امیدوارتر بشیم به اینکه بتونیم مکلمه رو نجات بدیم از وضعیتی که داره.
این اخبار درباره چگونگی سنگسار جعفر کیانی در حالی منتشر شدند که همچنان وضعیت مکرمی ابراهیمی در حاله از ابهام قرار دارد. سعید اقبالی یکی از وکلای خانم ابراهیمی درباره آخرین اخبار از پرونده موکلش میگوید.
دفتر آقای شاهرودی نظارت بگیری و قضایه به دفتر آقای شیرج پرونده رو خواستن و حالا من امیدوارم این پرونده از همون طریق به دیوان عالی کشور بره تا ما بتونیم اونجا دفاع جدیدی رو مطرح بکنیم، موارد جدیدی رو که فکر میکنیم در واقع کمک خواهد کرد به صدور یک حکم قانونی عادلانه در خصوص مکرمه اونجا مطرح بکنیم. به هر حال دست ما فعلا بسته شده که حتی نمیتونیم پرونده رو مطالعه بکنیم و بتونیم راهی برای اعادی دادرسی یا به جریان انداختن پرونده پیدا کنیم.
اگرچه سازمان‌های حقوق بشری خواستار جلوگیری از اجرای مقرراتی هستند که تحت آن اعدام از طریق سنگسار صورت می‌گیرد، حجت الاسلام فتحی نماینده مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در میزگرد بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون مجازات اسلامی با اشاره به استفتاء از مراجع اعلام کرده، همچنان حذف مجازات سنگسار از قوانین کیفری مورد قبول واقع نشده است. با این حال برخی از روحانیون نوگرا در هفته‌های اخیر به مخالفت با اجرای مجازات‌های خشن و از جمله سنگسار در جمهوری اسلامی پرداختند.
این رادیو فرداست.
بخش دوم مجله را طبق معمول با خلاصه مهمترین خبرهای جهان آغاز می‌کنیم.
مسئولان روس و آمریکایی بر سر اینکه آیا هواپیماهای جنگیشان روز گذشته بر فراز اقیانوس آرام در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا با یکدیگر رو در رو شدند یا نه به توافق نرسیدند. پاسکال گایاما رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید پیش از تشکیل نشست فوق‌العاده آن شورا به اطلاعات بیشتری درباره ادعای گرجستان راجع به حمله موشکی روسیه به آن کشور نیاز است. به گفته آقای گایاما اعضای شورای امنیت تصمیم گرفتند که بیش از هر گونه اقدامی در این زمینه منتظر دریافت اطلاعات بیشتر درباره ادعای تفلیس به خصوص از سازمان همکاری و امنیت اروپا بمانند. تفلیس مدعی شده که دو هواپیمای نیروی هوایی روسیه به حریم فضایی گرجستان تجاوز کردند و در گیرودار همین تجاوز یکی از آنها موشکی نیز شلیک کرده که منفجر نشده است. مسکو این اتهامات را بی‌پایه دانسته است. و اما باز هم در گرجستان، هواداران گروه‌های اپوزیسیون در گرجستان مسئولان دولت آن کشور را به سرکوبی رسانه‌های گروهی مخالف حکومت تفلیس متهم کردند. این اتهام در حالی ایراد شده که مسئولان دولتی گرجستان کارمندان دفاتر یک روزنامه و یک شبکه تلویزیونی اپوزیسیون آن کشور را از محل کارشان در ساختمانی متعلق به وزارت توسعه اقتصادی به زور بیرون راندند. وزارت توسعه اقتصادی که تصمیم به فروختن این ساختمان دارد میگوید ساکنان این ساختمان که به زور از آنجا بیرون رانده شدند از پرداخت اجاره بها سر باز می‌زدند. به گفته همین مسئولان به آن دسته از ساکنان این ساختمان که اجاره بهایشان را پرداختند تا روز فروش آن ساختمان اجازه داده می‌شود که در آنجا به کار خود ادامه دهند. در خاورمیانه به گفته پلیس عراق امروز با انفجار بمبی کارگذاشته شده در یک خودرو در شهر عمدتاً کردنشین کرکوک در شمال عراق دست کم 6 غیر نظامی از جمله 2 زن و 1 کودک کشته شدند. شهربانی عراق میگوید در این انفجار چندین تن دیگر نیز مجروح شدند. پیشبینی می شود که سازمان ملل متحد بر پایه قطعنامه‌ای که امروز در شورای امنیت آن سازمان به رأی گذاشته خواهد شد نقش بزرگتر و گسترده‌تری را در عراق بر عهده گیرد. این قطعنامه به سازمان ملل متحد اختیار خواهد داد که در راه برقراری آشتی میان جناح‌های درگیر جنگ و نیز گفتگو با کشورهای همسایه عراق تلاش کند. بر بنابر همین قطعنامه شمار کارمندان سازمان ملل متحد در بغداد افزایش خواهد یافت. و اما در ترکیه، مجلس ترکیه جدولی زمانی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را تصویب کرده است. بر پایه همین جدول نخستین دور این انتخابات 10 روز دیگر برگزار خواهد شد. کوکسال توپتان رئیس مجلس ترکیه میگوید قرار است دور دوم این انتخابات روز 24 اوت، دور سوم روز 28 اوت و دور نهایی آن روز اول سپتامبر برگزار شود. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رهبران پاکستان را به برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه در آن کشور ترغیب کرده است. پرزیدنت بوش زمانی این درخواست را مطرح کرد که اندکی پیش از آن مسئولان پاکستانی اعلام کرده بودند که پرزیدنت پرویز مشرف از برقراری وضعیت فوق‌العاده و حالت اضطراری در آن کشور سر باز زده است. اگر چنین وضعیتی در پاکستان اعلام می‌شد، انتخاباتی که قرار است در پایان سال جاری میلادی در آن کشور برگزار شود، به تأخیر می‌افتاد. مسئولان آمریکایی می‌گویند کاندالیزا رایس وزیر خارجه آن کشور گفتگوی تلفنی درباره اوضاع پاکستان با پرزیدنت مشرف داشته است. خانم مبدت.
و در میان گزارش‌های بخش دوم مجله شامگاهی، افزایش قیمت بلیط‌های شرکت‌های هواپیمایی داخلی ایران. نمایش فیلم نیمه ماه بهمن قبادی در 18 کشور اروپایی. و آنچه در هفته گذشته بر ایران رفت. رئیس کمیسیون عمران مجلس از افزایش قیمت بلیط‌های شرکت هواپیمایی داخلی ایران خبر داد. به گفته مهندس علی اکبر آقایی، این تصمیم برای جلوگیری از ضرر به شرکت‌های هواپیمایی گرفته شده است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس روز چهارشنبه گفت که طرحی در دست بررسی دارند که بر اساس آن برای جلوگیری از ضرر شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیط‌های پروازهای داخلی افزایش می‌یابد. مهندس علی اکبر آقایی نماینده سلماس به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس بررسی‌ها درباره افزایش نرخ بلیط قرار بر این شد تقریبا به طور متوسط تغییرات 20% بر حسب مسیر پروازها داده شود. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، افزایش نرخ بلیط بر اساس اولویت‌هایی چون مناطق محروم و پرتردد بودن مسیر پرواز اعمال می‌شود. این در حالی است که شرکت هواپیمایی آسمان روز چهارشنبه با ارسال بخشنامه به آژانس‌های مسافربری اعلام کرد که بلیط‌های این شرکت ظرف 20 روز آینده با تعرفه جدید فروخته خواهد شد. بر این اساس بلیط‌های این خط پروازی از 7 تا 30,000 تومان افزایش داشته است. علیرضا توسلی، مدیر یکی از آژانس‌های هواپیمایی در تهران، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بخشنامه و فصلی که دیروز رسید دست ما هواپیمای آسمان، پرواز داخلی شو مثلا خود بلیط مشهد 25,000 تومان اضافه شده، سایر بلیط‌های مثلا اهواز، جنوب کشور، کرمان، اینا هر کدوم 10 تا 12 تومان اضافه شده. البته بحثش بود که بین 100% اضافه بشه، ولی فعلا که موافقت نکردن. ما دیروز فقط فکسش رو هواپیمای آسمان به ما اعلام کرد.
سهمیه بندی بنزین و محدودیت تردد برای خودروها موازنه بازار تقاضای بلیط‌های هواپیما را به هم زده است. شرکت‌های هواپیمایی برای جلوگیری از ضرر ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تورم رو به رشد داخلی ناچار به افزایش نرخ خدمات خود شدند. فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی رادیو فردا، با اشاره به زیان 40% شرکت‌های هواپیمایی داخلی در هر پرواز، می‌گوید که درخواست افزایش قیمت بلیط هواپیما به چه دلیل مطرح شده است.
شرکت‌های هوایی ایران، به خصوص شرکت‌های هواپیمایی دولتی، می‌گویند که در پروازهای داخلی و به دلیل پایین بودن قیمت بلیط زیان می‌دهند. گویا حدود 30-40% به ازای هر صندلی. البته این شرکت‌ها از بنزین و خدمات فرودگاهی ارزان استفاده می‌کنند، ولی با این همه زیان می‌دهند و گویا مبالغ عظیمی هم بدهکار هستند به شرکت خدمات فرودگاهی و همینطور به وزارت نفت. خب این شرکت ها معتقدند که با پایین بودن نرخ حمل و نقل هوایی در کشور نمی توانند ایمنی هواپیماها رو تضمین بکنند، نمی توانند سرمایه گذاری های لازم رو انجام بدند و توان تأمین هزینه استهلاک خودشون رو هم ندارند. بنابراین درخواست افزایش بها در این چارچوب مطرح میشه.
اسوی جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، عقیده دارد که شرکت های هواپیمایی چاره ای جز افزایش قیمت بلیط ها ندارند.
چه مجلس رأی بدهد به افزایش قیمت بلیط هواپیما، چه رأی ندهد، در حقیقت این بازار است که در اثر عرضه و تقاضا قیمت بلیط هواپیما رو تعیین میکنه و قیمت بلیط هواپیما باید اضافه بشه. در حقیقت من فکر میکنم که هیچ راه چاره ای الان برای اقتصاد کشور باقی نمونده جز افزایش این نرخ بلیط هواپیما. اما متاسفانه این همچون اکثر افزایش های دیگه، مادامی که سیاست آقای احمدی نژاد همین هست، تنها افزایش قیمت ها نخواهد بود و این همونطور ادامه خواهد داشت.
پیشتر مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران اعلام کرده بود که با حذف یارانه بنزین هواپیماها شرکت های هواپیمایی ضرر زیادی خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده، من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت 1
بامداد سلام ملی. ساعت 9 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
و مروری بر وقایعی که هفته گذشته بر ایران رفت. آرمان مصطفی.
از جمعه تا جمعه،
ادامه سرکوبی مدافعان حقوق کارگران در ایران و تلاش مجامع بین المللی برای دفاع از کارگران زندانی در هفته گذشته در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار داشت. یعنی کوچکویچ، مدیر امور انسانی سندیکایی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، در مورد اقداماتی که روز پنجشنبه از سوی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، و محمود صالحی، مؤسس انجمن صنفی کارگران نانوا در سقز انجام شد، به رادیو فردا چنین توضیح داد:
We have asked them where there is an Iranian embassy to ask for a meeting with the embassy.
ما همچنین از سندیکاها و اتحادیه‌های عضو خواسته ایم در مقابل هیئت‌های نمایندگی ایران در کشورهایشان گرد همایی هایی برگزار کنند و با مسئولان ایرانی به ویژه سفرای آن کشور دیدار کنند یا نامه‌های اعتراض‌آمیزی را به آنان تسلیم کنند. لازم به ذکر است که ما کمپینی را در وبسایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به راه انداخته ایم که تاکنون هزاران تن آن را امضا کردند. ما خواسته ایم که نسخه هایی از این نامه اعتراضی اینترنتی نیز تسلیم هیئت‌های نمایندگی ایران شود تا نشانگر دیدگاه افکار عمومی جهانیان نسبت به وضعیت ایران باشد.
منصور اوسانلو حدود یک ماه پیش و محمود صالحی از اردیبهشت ماه گذشته دستگیر و زندانی شدند. این تلاش‌ها در روز پنجشنبه 18 مرداد با برگزاری تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در بیش از 30 پایتخت جهان به اوج رسید که گزارش‌های مختلف از چند پایتخت را از رادیو فردا شنیدید. همزمان با این گردهمایی‌ها، بامداد دیروز پنجشنبه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانه منصور اوسانلو را در محله نارمک تهران محاصره کردند. در این باره پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو، به رادیو فردا چنین گفت:
جلو در پر مامورین امنیتی لباس شخصی هست، میبینم اینجا پشت در خونه ناامنی، آدم احساس ناامنی میکنه دیگه. بچه‌ها اصلا نگران، ناراحت، اصلا این وضع خیلی غیر عادی الان داریم.
برای جلوگیری از تظاهرات کارگران برای دفاع از منصور اوسانلو در تهران، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 5 تن دیگر از فعالان دفاع از حقوق کارگران را که قصد داشتند به دیدار خانواده منصور اوسانلو بروند، دستگیر و زندانی کردند. این 5 تن عبارتند از ابراهیم مددی، ابراهیم گوهری، داوود رضوی، یعقوب سلیمی و همایون جابری. در واکنش به این بازداشت‌ها، دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، به رادیو فردا چنین گفت:
ما همگان از بازداشت 5 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد شوکه و خشمگین شدیم. ما ضمن آنکه خواستار آزادی سریع منصور اوسانلو و محمود صالحی هستیم، خواستار آزادی بازداشت شدگان اخیر هم هستیم. باید بگویم که این بازداشت‌ها اقدام غیر ضروری و نشان دهنده ادامه آزار و اذیت مردمی است که تنها از حقوق سندیکایی خود در شرایط دشوار اقتصادی ایران دفاع می‌کنند. این اقدام کارگران سیاسی نیست و آنها هم سیاستمدار نیستند. آنها تنها فعالان سندیکایی هستند. پس بهتر است که دولت ایران این موضوع را درک کند و از اقدامات غیر ضروری خودداری نماید.
این 5 کارگر که دیشب را در کلانتری نارمک گذراندند، در نخستین ساعات بامداد امروز به زندان اوین منتقل شدند. در این هفته همچنین دادگاهی در سنندج 11 تن از کارگران شرکت کننده در تظاهرات روز جهانی کارگر در اول ماه می 11 اردیبهشت را به 91 روز زندان و تحمل 10 ضربه تازیانه محکوم کرد. این هفته 8 تن از فعالان دانشجویی تحکیم وحدت که روز 18 تیر ماه گذشته بازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند. آنها عبارتند از عبدالله مؤمنی، بهرام فیاضی، علی وفقی، بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، علی نیکونسبتی، مجتبی بیات و مرتضی اصلاحچی. اما مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از 3 ماه پیش دستگیر شده اند، همچنان در زندان به سر میبرند و مجید توکلی این هفته به درخواست فعالان دانشجویی اعتصاب غذای خود را پس از 25 روز شکست. در دیدار با شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که قبلا زندانی و شکنجه شده اند و اکنون آزادند، خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از آنها خواست تا شرح شکنجه‌های خود در زندان‌های جمهوری اسلامی را بنویسند و منتشر کنند. به گفته شیرین عبادی، این خدمتی به خود آنها و به زندانیانی است که همچنان در بندند. دولت جمهوری اسلامی 17 مرداد را روز خبرنگار اعلام کرده است و این در حالی است که مطبوعات ایران در چند هفته گذشته با موج تازه‌ای از سرکوبی روبرو شدند. این روند که از تیر ماه گذشته با توقیف روزنامه هم‌میهن و خبرگزاری کار ایران در کانون توجهات قرار گرفت، با بازداشت و بازجویی چند روزنامه نگار و توقیف روزنامه شرق ادامه یافت. چند سال پیش ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، روزنامه نگاری در ایران را به راه رفتن در میدان مین تشبیه کرده بود. اما روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگاری که پس از تحمل زندان انفرادی و شکنجه به خارج از کشور مهاجرت کرده است، در این باره نظر دیگری دارد.
این اواخر که دیگه اصلا روزنامه نگاری در ایران شده عین پا گذاشتن در بروی مینه، یعنی دیگه اصلا راه رفتن در میدان مین نیست.
و این در حالی است که سازمان غیر دولتی گزارشگران بدون مرز دولت جمهوری اسلامی ایران را از دشمنان اصلی آزادی مطبوعات نه تنها در منطقه بلکه در جهان می داند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
برخلاف آنچه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتند، تعداد روزنامه هایی که تعطیل شده فقط 1-2 نیست. تعداد احضارها و بازداشت ها هم بیشتر از این 10 روزنامه نگاری است که امروز به عنوان زندانی در زندان‌های مختلف در ایران به سر می‌برند. آنچه که مهمه، این سرکوب از آغاز تا امروز برای منزوی کردن یک مجموعه از روزنامه‌نگاران و از سوی دیگر منزوی کردن جامعه ایران از مجموعه اخبار و رویدادهایی که چه در سطح جهان و چه در داخل بر سرنوشت این کشور حکم می‌راند.
در روز 17 مرداد که جمهوری اسلامی برای بزرگداشت خبرنگاران تعیین کرده است، 4 روز از بازداشت سهیل آصفی، روزنامه‌نگار در تهران می‌گذشت و خانواده‌اش نه از اتهام وارده به او اطلاعی داشتند و نه از محل بازداشتش. خانم ناهید خیرابی، مادر سهیل آصفی، به رادیو فردا چنین گفت:
ما در جای مختلف پیگیر مسئله ایشون هستیم که اصلا خبر داشتیم اصلا کجا هستن ایشون. هیچ خبری از ایشون به دست نمیاریم. باز مجددا به زندان اوین مراجعه کردیم، باز بی‌حاصل بوده. به دادسرا مراجعه کردیم، دادسرای انقلاب اسلامی که در اینجا برای بازداشت بودن بی‌حاصل بوده. که سازمان فرهنگی، کمیسیون امنیت ملی و شناخت
در ادامه جمعه و برنامه امشب، پس از ترکیه، اسپانیا و فرانسه، فیلم امروز در سینما آلمان هم به نمایش درآمد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
موزیکال نیمه ماه از امروز با زیرنویس آلمانی در بخشی از سینماهای
آلمان هم بر پرده نشست. این فیلم تاکنون چند جایزه را از آن خود کرده که از آن جمله میتوان به جایزه صدف طلایی از جشنواره سن سباستیان در اسپانیا و جایزه حقوق بشر در فستیوالی در کشور پرتغال اشاره کرد. فیلم نیمه ماه محصول مشترک کشورهای ایران، عراق، فرانسه و اتریش است و از موسیقیدانی سال خورده به نام مامو میگوید که پس از سقوط صدام حسین همراه با 10 فرزندش از کردستان ایران راهی کردستان عراق می شود تا برای اولین بار دست به برپایی کنسرتی زند. خواننده این گروه زنی است به نام هشو. این خواننده با بیش از 1000 دیگر زن خواننده در دهی به حال تبعید به سر می برد، چرا که در مجامع عمومی در ایران زنان اجازه خواندن ندارند. این گروه موسیقی برای سفر به عراق خواننده زن را در داخل اتوبوس خود پنهان می کنند، ولی به هنگام کنترل در مرز او به دام ماموران می افتد. سوای این ماموران مرزی تمام آلات و ابزار موسیقی این گروه را نیز خرد می کنند. پیش از این ماجرا فیلم نیمه ماه دارای صحنه‌ای است که در آن موسیقیدان کرد مامو نشان داده می شود که از آشنایان خود خداحافظی می کند.
من به چهارده سفر نکردم. تو نه یادی فشکم.
و چه باکم؟
چهارده نحسه. من به چهارده سفر نکردم. وش بوم نالان اومدی. برو لوا. تو امسال تو هم سیانزه تا نصف دیه. سیانزه عدد خشکم.
فیلم نیمه ماه آخرین فیلم بهمن قبادی است که همینک با زیرنویس آلمانی در برخی از سینماهای آلمان به نمایش گذاشته شده. این فیلم پیش از این در سینماهای اسپانیا هم به نمایش درآمد و مقام دوم فروش فصلی سینماهای این کشور را به دست آورد. فیلم نیمه ماه هنوز به دریافت پروانه نمایش عمومی در ایران نائل نشده، ولی بر اساس قراردادی این فیلم در سینماهای 18 کشور اروپایی، آسیایی و آمریکایی لاتین به نمایش در می آید. بهمن قبادی این روزها در تهران به سر می برد و در حال انجام کارهای پیش تولید فیلم جدیدش با نام اتوبان است. فیلمی که کلام و دیالوگ ندارد و میان بازیگرانش حرف و سخنی رد و بدل نمی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در دنیای ورزش محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال هر گونه اختلاف نظر با مسئولان سازمان تربیت بدنی را بر سر اساسنامه مورد تایید فیفا رد می کند. این در حالی است که روزنامه های تهران از اختلاف اخیر بین کمیته انتقالی با سازمان تربیت بدنی حرف می زنند. گفتگوی مهین گرجی با محسن صفایی فراهانی و ناصر احمدپور روزنامه نگار ورزشی در تهران.
محسن صفایی فراهانی نماینده سابق تهران در مجلس ششم که در حال حاضر به عنوان نماینده فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مسئولیت کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال را تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون بر عهده دارد، میگوید که هیچ اختلاف نظری بین این کمیته و مقامات سازمان تربیت بدنی وجود ندارد. این در حالی است که روزنامه‌های تهران اخیراً از تهدید آقای صفایی فراهانی به استعفا از ریاست این کمیته خبر داده بودند. روزنامه اعتماد چاپ تهران در این باره نوشته است که محسن صفایی فراهانی در اعتراض به غیبت مشکوک 3 نماینده سازمان تربیت بدنی در جلسات هفتگی این کمیته تهدید به استعفا کرده بود، اما آقای فراهانی در گفتگو با رادیو فردا با تکذیب این مطلب میگوید که همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. آقای فراهانی درباره اساسنامه‌ای که 1 ماه پیش به تایید فیفا رسید اما هیئت دولت هنوز مهر تاییدی پای آن نگذاشته است میگوید:
ببینید اون که مقررات داخلی ایران اصلا مشکل فیفا نیست. فیفا که کاری نداره، ایران به درج ممکنه دلش بخواد بره زیر اینو بده مهر بزنن براش اپروو بکنن، اصلا به فیفا ربطی نداره و فیفا عموما به مسائل داخلی کشورها که چه مراحلی رو میخوان طی بکنن نداره. و اساس به نظر فیفا تصویب شده طبق اونم باید انتخابات برگزار بشه. بقیه دیگرش دیگه مسائل داخلی هر کشوری است که تشکیلات داخلی خودش بسته به مقرراتی که در هر کشوری هست میخوان ازش استفاده بکنن میکنن. حالا وقتی که یه همچین اساسنامه رو احتمالاً اگر سازمان تربیت بدنی بده به دولت هم بخواد تصویب به دولت بگیره، از نظر فیفا که خیلی خوبه، چون به هر حال حداقلش اینه که دولت ایران هم خودش رسما وقتی اینو تایید بکنه معنیش نیستش که در تایید میکنه که در امر اجرایی فدراسیون و اداره فدراسیون دخالت نمی‌کنه. از این نظر ایرادی نداره.
بعد تاریخ انتخابات همون دهم شهریور هست. بله، یا اینکه ممکنه عوض هم
تاریخ
بشه.
تاریخ انتخابات اصلا هنوز اعلام نشده که دهم شهریور باشه.
چون یه اطلاع دادن که ممکنه تا آخر ماه آگوست یا همین حوالی ده شهریور این انتخابات برگزار بشه.
این پیشبینیه دیگه. پیشبینیه که تا آخر ماه آگوست انتخابات برگزار بشه. ولی مراحل داخلی شده رو طی میکنه که این فرما و نمیدونم کارای تکثیره، چون مکانیزما همش عوض شد دیگه. مقررات فیفا نومینیت کردن داره، نومینیت ها باید رو ورقای رنگی مختلف باشه، سریال داشته باشه، کپیش قابل قبول نیست، نمیدونم تصویرش قابل قبول نیست، اینا دیگه مراحل اداری و نمیدونم کارهای اینجوریش داره انجام میشه.
از سوی ناصر احمدپور، روزنامه‌نگار ورزشی و تحلیلگر فوتبال، با اشاره به اختلافات به وجود آمده بین فدراسیون فوتبال و کمیته انتقالی، عقیده دارد که مشکلات اخیر تنها ناشی از اختلاف سلیقه شخصی است و نباید اجازه داد این مسائل بیش از این به فوتبال ایران آسیب برساند.
الان هم یه مقدار اختلاف سلیقه شخصی یا جنگ قدرتی که حالا با ترجمه که آقای قلعه‌نویی اومد در دو مسابقه تلویزیونی علیه آقای فرهانی موضع گرفتن، کمیته انتقالی هم دنبال شاد فکر می‌کنم دنبال انتقام جوییه و اینی که اصلا آقای قلعه‌نویی رو از سمت خودش برکنار کنه. ولی اون چیزی که مسلمه در این میان نباید فوتبال آسیب ببینه، چون فوتبال در این دو سال گذشته به اندازه کافی آسیب دیده و نباید محل بزرگنمایی سیاسی بشه و هر کس بخواد به فراخور موقعیت خودش از این فوتبال سوء استفاده کنه، چون به هر حال اونایی که اعتقاد دارن برای مردم کار میکنن باید موقعیت فوتبال اینا رو درک کنن و حتی شده از حد خودشون کوتاه بیان تا فوتبال اون راه خودش رو بتونه طی کنه.
فدراسیون جهانی فوتبال سال گذشته ایران را به دلیل مداخله دولت در امور داخلی فدراسیون ها تعلیق کرد. مهین گرجی با محسن صفایی فراهانی و ناصر احمدپور صحبت میکرد. و نوبت میرسد به آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
سوت آغاز فصل 2007-2008 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا امشب از ساعت 22 به وقت ایران در ورزشگاه شهر اشتوتگارت به صدا در می‌آید. در 45 دوره گذشته بازی‌های بوندسلیگا تیم بایر مونیخ با کسب 19 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم ژرمن هاست. در دهه گذشته حضور بسیاری از بازیکنان ایران در بوندسلیگا باعث شده تا توجه رسانه‌های جمعی و همچنین علاقه‌مندان فوتبال در این کشور به این بازی‌ها بیشتر جلب شود. در فصل جدید بوندسلیگای آلمان 4 بازیکن ایرانی همراه 4 تیم مختلف به میدان می‌روند. مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که پس از 7 سال عضویت در تیم هامبورگ در این فصل به آینتراخت فرانکفورت پیوست. وحید هاشمیان در تیم هانوفر، اشکان دژاگه که فصل پیش در تیم هرتا برلین بود و امسال به ولفسبورگ ملحق شد، و سرانجام امیر شاپورزاده که همراه هانزا روستوک در این فصل به مسابقات دست اول صعود کرد. تیم اشتوتگارت که قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا شد امشب در اولین دیدار فصل جدید در ورزشگاه خانگیش از نایب قهرمان فصل گذشته یعنی شالکه پذیرایی خواهد کرد. طبق برنامه 6 مسابقه از هفته اول روز شنبه فردا برگزار می شود که طی چند بازی مهم بایر مونیخ پذیرای هانزا روستوک است، وردر برمن به مساف بخوم می رود و آینتراخت فرانکفورت از هرتا برلین پذیرایی می کند. روز یک شنبه هم 2 دیدار پایانی هفته اول برگزار می شود که طی آنها نورنبرگ با کارلسروهه و دویتسبورگ با بورسیا دورتموند به مساف یکدیگر خواهند رفت. در ایران مراسم اهدای توپ طلا و انتخاب بهترین های فوتبال این کشور در سالی که گذشت دیشب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور کارشناسان، مربیان، بازیکنان و مسئولان باشگاه‌ها و همچنین بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان ورزشی برگزار شد، جواد نکونام بازیکن ایرانی تیم اوساسونای اسپانیا با کسب بیشترین آرا به عنوان بهترین بازیکن و دریافت کننده توپ طلایی فوتبال ایران برگزیده شد. در این مراسم همچنین وحید طالبرو از تیم استقلال به عنوان بهترین دروازه‌بان، سید جلال حسینی از سایپا به عنوان بهترین مدافع و عرفان اولروم از تیم ابومسلم به عنوان بهترین مهاجم انتخاب شدند. فرزاد آشوبی هافبک تیم پرسپولیس هم لقب پدیده فصل پیش مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران را به خود اختصاص داد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان به عنوان بهترین تیم شناخته شد و علی دایی سرمربی تیم سایپا هم به عنوان بهترین مربی فصل پیش انتخاب شد. در این مراسم سعید مظفری به عنوان بهترین داور فصل گذشته ایران انتخاب شد و تندیس بلورین و لوح تقدیر دریافت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و میرسیم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. تا بخش بعدی خبرها اوقات خوشی برایتان آرزو دارم. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.